بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان گرامی، خانم ها آقایان، به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خیلی خوش آمدید. سال روز فتح خرمشهر قهرمان و روز مقاومت، ایثار و پیروزی رو به همه شما ایرانیان تبریک عرض می‌کنیم. من ساسان رئیسیان هستم به همراه همکارم.
درود بر شما، من هم ریحانه مجدالحسینی هستم.
خبرهای این ساعت رو به اطلاع شما می‌رسانیم.
رئیس جمهور در پیامی به کنگره ملی تجلیل از فاتحان خرمشهر و ایثارگران عرصه سلامت تاکید کرد خرمشهر از این حیث عزیز و ماناست که در گوشه گوشه این قطعه از خاک میهن اسلامی شهیدی به خاک افتاده. آقای روحانی در پیام خودش تاکید کرده که 3 خرداد روز ثبت ایثار، رشادت و از خودگذشتگی در راه دفاع از میهن و ارزش‌های انسانی اسلامی در تقویم پر افتخار کشور و خرمشهر جریده دوام غرور ملی ایران در تاریخ جهانی برای همیشه است. در این پیام آمده از برکات ایثار و فداکاری 3 خرداد است که امروز مردان و زنانی از نسل همان مدافعان و آزاد کنندگان خرمشهر در خط مقدم مبارزه با ویروس کووید 19 در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی حماسه می‌آفرینند.
پایان دورکاری کارمندان از 10 خرداد. ستاد ملی مقابله با کرونا امروز به ریاست آقای روحانی رئیس جمهور تشکیل جلسه داد. در این جلسه که همچنان هم ادامه داره، آقای روحانی 3 خبر خوب رو داده و 1 هشدار.
گزارشی که آغاز جلسه داده شد هم گزارش خوبی بود و هم خب هشدارهای لازم رو برای ما داشت. اولا میزان مرگ و میر نسبت به ابتلا خوشبختانه روند نزولی رو داره، این خبر خوش برای ما هست. دوران مدت بستری هم به تدریج روند نزولی رو آغاز کرده و شروع کرده، این هم برای ما خبر خوش هست. فعالیت وزارت بهداشت درمان ما برای کشف موارد جدید و کیس ها و موارد ابتلا بیشتر شده، این هم خبر خوش هست که ما میتونیم افراد مبتلا رو از غیر مبتلا جدا بکنیم. اما یه نکته هشدار دهنده هم در گزارش امروز بود و اون این که مرگ و میرها عمدتاً نسبت به افرادی اتفاق افتاده که بیماری زمینه‌ای داشتن و این یه هشداری است برای همه اونهایی که، چون در میان بیماری‌هایی هم که اینجا لیست شد و اعلام شد، بیماری قلبی عروقی و دیابت در رأس بود.
آقای روحانی همچنین گفت بر اساس تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا از پس فردا دوشنبه ساعات بازگشایی صحن‌های اماکن مقدس که قبلا 3 ساعت صبح و 3 ساعت عصر بود یک پارچه خواهد شد و زائران از صبح تا عصر قبل از اذان مغرب به شرط برگزار نکردن نماز جماعت میتونن در صحن‌های اماکن مقدس حضور پیدا کنن. رئیس جمهور همچنین یه خبر خوب هم درباره کارمندان دولت داد. پایان دورکاری از 10 خرداد.
از هفته آینده، یعنی از 10 خرداد، ادارات همه کارمندان اداری در محل خدمت خودشون حضور خواهند یافت. اون درصدی که قبلا گفته شده بود که کمتر بیان، به خاطر مشکلاتی که در بعضی از جاها برای خدمات ما مشاهده کردیم، بنابراین این محدودیت برداشته میشه. همه کارمندان از 10 خرداد سر کار خواهند آمد، البته با مراعات همه دستورالعمل‌ها. در ابلاغی هم که میشه نکات ریز این مسئله گوشزد میشه به کارمندان عزیز. ساعت کار اداری هم 7:30 صبح خواهد بود تا 2:30 بعد از ظهر و بنابراین اینم ساعت کار اداری است فعلا تا اطلاع ثانوی. بنابراین از 10 خرداد ما یه همچون برنامه است که سازمان اداری استخدامی ما این رو در همین هفته این دستورالعمل رو ابلاغ میکنه به همه بخش‌های اداری و نکات ریز بهداشتی هم هست که در ضمن اون اعلام خواهد شد.
وزیر بهداشت با اشاره به اهمیت نقش بی‌بدیل رهبر معظم انقلاب در مدیریت بحران کرونا میگه بزرگترین دلگرمیش توی این روزها رهبری بوده. دکتر نمکی در مطلبی که در پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر شده بود تاکید کرده که قدر و منزلت رهبر انقلاب رو در این ایام بیشتر از قبل فهمیده و محبتی که ایشون به کارکنان بخش درمان کردن در تاریخ کشور فراموش نمیشه. به گفته او فتوای حکیمانه ی رهبر انقلاب مبنی بر لازم الاجرا بودن دستورات ستاد ملی مقابله با کرونا موجب شد وزارت بهداشت در مقابله با ویروس کرونا جون بگیره. وزیر بهداشت رهبر انقلاب رو بزرگترین سرمایه و خیمه نظام و حمایت ایشون رو از وزارت بهداشت در مقابله با ویروس کرونا حیرت انگیز توصیف کرده.
گزینه‌های نهایی ریاست مجلس 11 مشخص شدند. به گفته منتخب مردم خلخال در مجلس 11 با انصراف علی نیکزاد نماینده اردبیل و سید شمس الدین حسینی نماینده تنکابن از نامزدی ریاست مجلس، رقابت نهایی بین آقایان حاجی بابایی و قالیباف خواهد بود. آقای نظری خانقاه همچنین از آقایان تقوی، نادران، فرهنگی، منادی، مصری، میرتاج الدینی و قاضی‌زاده هاشمی به عنوان نامزدهای نایب رئیسی مجلس نام برده. البته آقای میرسلیم منتخب مردم تهران و عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه هم جزو نامزدهای ریاست مجلسه، اما به گفته آقای آریان منش نماینده سابق مجلس اگر رأی نگاره ممکنه نامزد نایب اولی رئیس مجلس بشه. به گفته او ائتلاف نامزدهای عضو جبهه پایداری و وزیران سابق دولت‌های نهم و دهم در تعیین هیئت رئیسه مجلس مؤثره. مجلس 11 از چهارشنبه 7 خرداد آغاز به کار میکنه.
شخم زدن تاریخ و بیرون کشیدن علل رأی نیاوردن رئیس مجلس چهارم در انتخابات سال 76 به تازگی بازتاب‌های زیادی داشته. آقای ناطق نوری توی خاطراتش نوشته در انتخابات ریاست جمهوری در اون سال چوب حمایت مرحوم هاشمی رفسنجانی رو از خودش خورده. زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی به دلیل سیطره کارگزاران بر دولت و پیگیری سیاست‌های تعدیل اقتصادی که توصیه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بود، نرخ تورم به حدود 50% هم رسید و همین علت به اضافه اون چه که آقای ناطق نوری اون رو رواج نوعی اباحه‌گری فرهنگی در جامعه توصیف کرده، به گفته او سبب شد وقتی مرحوم هاشمی ازش حمایت کرد همه مردم فکر کنن اگه ناطق نوری رئیس جمهور بشه سیاست‌های اقتصادی و فرهنگی هاشمی رو ادامه میده. آقای ناطق نوری همچنین هشدار مرحوم هاشمی رو در نماز جمعه درباره احتمال تقلب در انتخابات به عنوان دوم علت شکست خودش در انتخابات ذکر کرده و گفته که او با این هشدار میخواسته بگه به عنوان رئیس دولت نمیذاره در انتخابات تقلب بشه، اما جامعه برداشت سو از این صحبت رو کرد. پیشتر معاون سیاسی وزیر کشور در دولت اصلاحات اذعان کرده بود که تقلب در انتخابات غیر ممکنه و اگه نامزد شکست خورده در انتخابات چنین ادعایی کنه حتی طرفدارانش هم اون رو پس میزنن.
با مدارسی که شهریه مازاد دریافتی از مردم رو برنگردونن برخورد میشه. مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران میگه 7 مدرسه غیر دولتی که شهریه مازاد دریافتی رو به خانواده ها پس ندادن تعطیل شدن. آقای فولادوند گفته فعالیت مدارس متخلف 3 سال ممنوع شده. در پی تعطیل شدن مدارس به خاطر شیوع ویروس کرونا، بحث شهریه ها و همچنین حق سرویس مدارس به موضوعی بحث برانگیز میان بعضی خانواده ها و مدارس تبدیل شده.
پلیس با مظاهر بیهجابی در فضای مجازی برخورد میکنه. رئیس پلیس فتای نیروی انتظامی میگه انتشار تصاویر شخصی با پوشش نامناسب در فضای مجازی جرمه و پلیس فتا با این موارد برخورد میکنه. اخیراً برخی افراد از جمله بعضی از سلبریتی ها تصاویر بیهجاب از خودشون توی فضای مجازی منتشر کردن که این اقدام اونها بازتاب منفی زیادی در جامعه داشته.
پلنگ به گله زد، 120 راس گوسفند تلف شدند. مدیر کل حفاظت محیط زیست لرستان میگه حمله پلنگ به گله گوسفندان در منطقه حفاظت شده سفیدکوه که زیستگاه پلنگه موجب تلف شدن 120 راس گوسفند شد. به گفته آقای فتی بیرانوند، بعد از حمله پلنگ به گله گوسفندا رم میکنن و از صخره به ارتفاع 20 متری به پایین پرت میشن و 120 تاشون از بین میرن. وی تجاوز گله به قلمرو پلنگ رو علت این حادثه خونده و گفته قبلا خسارت پلنگ به دامدار پرداخت میشد، اما یکی دو سال این خسارت پرداخت نمیشه.
با ابلاغ قیمت‌های جدید خودرو به خودروسازان، پیش ثبت نام متقاضیان خودرو از فردا آغاز میشه. آقای صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت سمت، میگه قیمت‌های جدید خودروها چهارشنبه گذشته در جلسه کمیته خودرو با امضای سرپرست وزارت صنعت به خودروسازان ابلاغ شد. وی تاکید کرده که بر اساس این ابلاغیه خودروسازان در فروش‌های جدید موظفن قیمت‌های جدید رو رعایت کنن. ابلاغ نشدن این قیمت‌ها به خودروسازان و انتشار این شایعه که اونها زیر بار قیمت‌های جدید نرفتن موجب بلا تکلیفی بازار خودرو شده بود. قیمت‌های جدید برای محصولات ایران خودرو 10% و سایپا 23% افزایش پیدا کرد. آقای جعفرپور، معاون دفتر خودرو و نیرو محرکه وزارت سمت، میگه در فروش فوق‌العاده قیمت خودروها به قیمت اعلامی شورای رقابت نزدیک خواهد بود.
قیمت ها بین 40 تا 80 میلیون هست برای خودروهای مختلف و خیلی نزدیک هست به قیمت اسفند 98. قاعده این است که با توجه به تعداد زیاد ارائه خودرو، به هر حال ما تقریبا ماهی یک بار بحث فروش فوق‌العاده یا فروش فوری رو داریم. این امکان به وجود میاد که 400 هزار دستگاه خودرو تقریبا در فاصله یک ماه یک ماه، حالا در فروش فوق‌العاده 25 هزار دستگاه هر بار تا سقف 100 هزار. برنامه‌ای که امسال به صورت یک برنامه جهادی و جهشی وزارت سمت در دست داره، تولید 1,230,000 دستگاه خودرو هست که پیش بینی میشه این با تقاضای بازار انطباق نسبی داره.
وزارت سمت هم اعلام کرده اولین فروش فوق‌العاده ایران خودرو و سایپا با شرایط جدید با نامنویسی برای فروش 25,000 دستگاه خودرو از فردا آغاز میشه و 10 روز ادامه داره. به گفته آقای مدرس خیابانی، سرپرست وزارت سمت، اسامی خریداران نهایی با قرعه کشی تعیین میشه و زمان نامنویسی در اون تأثیری نداره. وی همچنین تاکید کرده که خودروسازان همزمان با فروش فوق‌العاده جدید باید تعهدات قبلی خودشون رو هم ایفا کنن. آقای جعفرپور ببخشید، معاون دفتر خودرو و نیرو محرکه وزارت سمت، هم در این باره وعده داده که خودروسازان امسال به بیشتر تعهداتشون به مشتریان در سال گذشته عمل کنن.
ما تعهدی که از سال گذشته باقی مونده، حدود 750,000 دستگاه رو، طبیعتاً داریم در طول امسال پاسخ میدیم و این مربوط به پیشفروش‌های سال گذشته هست. آن تعدادی که داریم الان قرعه‌کشی وارد می‌کنیم 400,000 دستگاه هستش که چه به صورت قرعه‌کشی چه به صورت غیر قرعه‌کشی امسال واگذار می‌کنیم.
یک جوان اندونزیایی از پای مرغ کفش چرمی تولید کرد. ظاهر این کفش مثل کفش‌های چرم طبیعیه. این جوان اندونزیایی میگه کیفیت کفش تولیدیش عالیه و مزیتش اینه که پای مرغ همه جا پیدا میشه، خیلی ارزونه و نیاز نیست دیگه برای تولید کفش‌های چرمی مار و کروکودیل کشته بشه. او میگه برای هر جفت کفش حدود 40 تا پای مرغ استفاده میکنه و محصولاتش رو هم با قیمت کفش‌های به اصطلاح لاکچری میفروشه.
ما با پای ما فقط بلدیم سوپ درست کنیم.
حالا کفشش هم اومده به بازار.
اما شاخص بازار بورس الان 965,610 واحده که در مقایسه با دیروز 21,148 واحد افت کرده. از شما خواهش میکنیم که نظر، انتقاد و سوژه های پیشنهادیتون رو به شماره 3611 برامون پیامک کنید.
اذان ظهر به افق تهران هم 13:01 است. پیشاپیش عید سعید فطر رو به همه شما شنوندگان و ایرانیان تبریک و تهنیت عرض میکنیم. انشاءالله اگر فردا عید بود، روز سه‌شنبه اولین بخش خبری 11 هست که با شما خواهیم بود. درود بر شما، خداحافظ.
خداحافظ.
ماه رمضون امسال با میهن کنار خونواده، همه آماده میشیم واسه عید فطر خوب و فوق‌العاده. نماز و روزتون قبول، خدا پشت و پناهتون. این روزا هم دیگر رو بیشتر دعا کنیم بین نمازمون. از میهن به هم میهن، عید فطرتون مبارک.
از میهن به هم میهن، عید فطرتون مبارک.
اقتصادی ظرف بشورید، غلظت بیشتر، کف بیشتر. مایع ظرفشوی هامکر با فناوری کنسانتره برای شستشوی به صرفه ظروف. هامکر، نهایت پاکیزگی.
ماه رمضون امسال با میهن کنار خونواده، همه آماده میشیم واسه عید فطر خوب و فوق‌العاده. نماز و روزتون قبول، خدا پشت و پناهتون. این روزا هم دیگر رو بیشتر دعا کنیم بین نمازمون. از میهن به هم میهن، عید فطرتون مبارک.
از میهن به هم میهن، عید فطرتون مبارک.
نوشیدنی عصاره گندم ویتبار به واسطه بالاترین فرایند تخمیر دارای کف طبیعی است. این نوشیدنی حاوی ویتامین ها، مواد عالی و انواع ترکیبات مفید است. نوشیدنی عصاره گندم ویتبار در راستای تولید ارزش های غذایی سلامت محور است. کالری کمتر، پروتئین بیشتر. ویتبار برای زندگی. محصولی از گروه کارخانجات تولیدی آلیس.
تعارف بگم و خیلی روک روک میخوان، فقط تبرک. خوش رنگه چون روش پخته اون فارینگ فیلمه. اینو خوب بدون، جون من تو غذا ریخته شد،
باز شد، ریخته شد، خیلی پسندیده شد.
سس مایونزش هم کم چربی، مناسب واسه بیمارای قلبی. محصول دیگش هم کچاپه، قلب عاشقاشو میقاپه. بگو ببینم سسا خورده شد،
باز شد، خورده شد، خیلی پسندیده شد.
بذار جای قند کنار چایی، کیک و کلوچه و بیسکویت.
گوش بدین همه یه لحظه هیس.
روغنش هم تراریخته نیست، قضایی که تو تهش خورده شد،
باردن تبرک پخته شد.
LED های بروکس با پیشرفته ترین فناوری تمام خودکار تولید میشن. طول عمر بیشتر از 25,000 ساعت، بهره نوری بالاتر از 90 لومن، مقرون به صرفه، فوق کم مصرفترین منبع نوری دنیا، مقاوم و نشکن. و از همه مهمتر، LED های بروکس با نورهای سالم، خوشرنگ و طبیعی هیچ اشعه مضری برای انسان ندارن. بروکس، نور خوب زندگی. گروه صنعتی بروکس.
رهاوت، به نام او که باران رحمت و بخشایشش برای همه جاری است. به نام خدا. سلام به همه شما ساکنان عزیز ایران زمین، امیدواریم که لحظه‌های زیبایتون پر باشه از طراوت و شادابی. برنامه رهاورد رو تقدیمتون میکنیم با این امید که لطف همراهیتون نصیب ما بشه. برنامه رهاورد یک مجله علمیه که از همه حوزه‌های علوم و فناوری موضوع‌های مختلف رو ارائه می‌کنه. پس اگر علاقه‌مند به دنیای علم و دانش هستید، شنونده رهاورد باشید. ما در برنامه رهاورد از فعالیت‌های مختلف علمی در کشورمون براتون می‌گیم. لطفاً بشنوید.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخواییم درباره رونمایی از سامانه‌ای برای تشخیص کرونا در 5 ثانیه صحبت بکنیم. سامانه هوش مصنوعی آی کرونا برای تشخیص کووید 19 به وسیله بیمارستان مسیح دانشوری، پژوهشگاه دانشگاه بنیادی و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رونمایی شده. در مراسمی با حضور جمعی از دانشجویان، استادان و پزشکان بیمارستان مسیح دانشوری، پژوهشگاه دانشگاه بنیادی و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پروژه مشترک پژوهشی سامانه تشخیص آی کرونا بر پایه هوش مصنوعی روی تصاویر سی تی رونمایی شده. آی کرونا اولین سامانه‌ایه که از هوش مصنوعی به عنوان دستیار رادیولوژیست در تشخیص کووید 19 بهره گرفته و در نهایت با کمک رادیولوژیست‌های با تجربه پشتیبان بالاترین دقت ممکن رو در پیشبینی ارائه میده. دقت این سامانه روی داده‌های آزمون داخلی برابر 98.9% برای معیار IUCه که دارای بالاترین دقت بین کارهای معتبر پژوهشی انجام شده در گذشته است. همچنین این کار پژوهشی اولین پروژه جهانیه که همزمان دقت کیت‌های PCR رادیولوژیست و هوش مصنوعی رو در یک مجموعه داده آزمون مقایسه کرده و در نهایت میزان تأثیر هوش مصنوعی به عنوان دستیار رادیولوژیست رو بررسی می‌کنه. سامانه آی کرونا برای اولین بار در کشور به صورت آزمایشی در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی مسیح دانشوری شروع به کار کرده و از هفته آینده هم به صورت آزمایشی و برای تست میتونه در دسترس بقیه مراکز درمانی قرار بگیره. این سامانه در صورت نصب بر روی سرورهای بیمارستان میتونه در کمتر از 5 ثانیه تشخیص اولیه ابتلا به کووید 19 رو انجام بده. سامانه‌های هوش مصنوعی در پزشکی تنها به عنوان دستیار و غربالگری اولیه سودمندند و قبل از بکارگیری این دسته از سامانه‌ها باید عملکرد اونها در هر مرکز درمانی به دلیل عوامل پیش‌بینی نشده مثل نویز، کمبود دقت تصاویر ورودی، خطای کاربر در استفاده از سامانه و غیره مورد سنجش قرار بگیره و عملکرد اون تایید بشه که در مورد آی کرونا این مسئله تحت کنترله.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
صفحه بعدی این مجله علمی رو اختصاص میدیم به شبکه هوشمند انرژی. انرژی هوشمند یک شبکه برق مبتنی بر فناوری دیجیتالی است که برای تامین برق از طریق ارتباطات دیجیتالی دو طرفه استفاده میشه. این سامانه اجازه میده تا در زنجیره تامین انرژی نظارت، تجزیه و تحلیل، کنترل و ارتباطات به شکل کامل انجام بگیره. همینطور برای کمک به بهبود بهره‌وری، کاهش مصرف انرژی و هزینه و به حداکثر رساندن شفافیت و قابلیت اطمینان زنجیره تأمین انرژی این سامانه کارایی داره. شبکه هوشمند انرژی با هدف غلبه بر نقاط ضعف شبکه‌های برق معمولی با استفاده از متریک‌های هوشمند معرفی شد. خیلی از نهادهای دولتی در سراسر دنیا استفاده از شبکه‌های هوشمند انرژی رو به علت ظرفیت اونها برای کنترل و مقابله با گرمایش جهانی، انعطاف پذیری اضطراری و استقلال انرژی تشویق کردند. آقای دکتر مهدی تفضلی، مشاور و کارشناس حوزه انرژی، در این باره بیشتر توضیح میدن.
بحث هوشمندسازی صنعت انرژی در واقع یک پایه اساسی داره که اون بحث تحول دیجیتال در صنایع هست. تحول دیجیتال هم در واقع دو تا در واقع منشأ داره. یکیش در واقع توسعه فناوری های اطلاعاتی هست که آی تی اصطلاحا گفته میشه و توسعه فناوری های ارتباطی که اصطلاحا آی سی تی بهش گفته میشه. در واقع توسعه این دو تا پایه توی سالهای اخیر منجر به این شده که صنایع مختلف از جمله بحث انرژی در واقع ورود کنن به استفاده از این دو تا فناوری داخل در واقع مجموعه خودشون، برای اینکه بتونن یک هوشمندی خاصی رو در بحث تولید، انتقال، تولید و مصرف انرژی توی سطح جامعه ایجاد کنن. این یک تعریف کلی هست، این در واقع یک پارچه سازی فناوری‌های اطلاعات داخل فناوری‌های موجود که یکیش مثلا بحث انرژی هست. تعریف کلی هست که میشه ارائه کرد. ما هم مثل بقیه جاهای دنیا در واقع داخل کشور دستیم به فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباط رسی خیلی گسترده شده در سال‌های اخیر. همین موبایل‌هایی که می‌بینیم در سال‌های اخیر، مثلا در سال‌های قبل مثلا بحث‌های ارتباطی خیلی ضعیف بود، در سال‌های اخیر به شدت توسعه پیدا کرده. همین توسعه یافتگی توی بخش صنعت انرژی هم می‌تونه در واقع به وجود بیاد و منجر به بحث‌های بهینه‌سازی در بحث تولید، انتقال، توزیع و مصرف انرژی بشه. توی کشور ما پروژه‌های از سال‌های قبل بوده که پیشروترین پروژه میشه گفت در واقع تو بحث الکتریسیته هست، یا در واقع بخش توزیع تولید برق هست، به دلیل اینکه خب برق یک حامل انرژی هست، قابلیت ذخیره‌سازی کمی داره و باید در واقع همزمان توازنی بین تولید و مصرفش برقرار بشه. به خاطر همین این صنعت در واقع یه مقدار جلوتر هست تو حوزه در واقع هوشمندسازی، به گونه ای که ما در خطوط انتقال اصلی و در نیروگاه و اینها یک سطح بالایی از هوشمندسازی رو همین الان ما تکنولوژی حتی قدیمی تر هم شاهد هستیم، ولی داخل کشور داره تلاش میشه که در سطوح اصطلاحاً توزیع مصرف، توزیع برق و یه حدی مصرفش حتی داخل خانه ها هم تجهیزات و حسگرهای نصب بشه که بتونه در واقع با سطح هوشمندی بالاتری عبور جریان الکتریسیته و سایر متغیرهایی که مرتبط با جریان برق هست رو اندازه‌گیری کنیم. مثلا مثال بزنم، یه پروژه تقریبا 7-8 سال پیش داخل کشور شروع شده که اصطلاحا بهش پروژه کنترل‌های هوشمند گفته میشه، یا در واقع فراسامان هوشمند اندازه‌گیری و مدیریت انرژی، که اون در واقع در طی اون قرار هست به تدریج کلیه کنترل‌هایی که داخل کنترل‌های برق که داخل در واقع کشور نصب به تدریج تبدیل بشه به کنترل‌های هوشمند، که این کنترل‌های هوشمند قادر هستن متغیرهای مختلفی رو در واقع علاوه بر حالا مثلا جریان الکتریکی که در واقع داخل کنترل وجود داره اندازه‌گیری کنن، ذخیره کنن، یه حدی از پردازش روش انجام بدن و در نهایت اینها اطلاعاتی که ازش داخل کشور جمع‌آوری میشه منجر به این خواهد شد ما بتونیم اصطلاحا از روی این اطلاعات داده‌کاوی انجام بدیم، اطلاعات خیلی غنی‌تری رو از در واقع از اون اطلاعات فقط مصرف برق به دست بیاریم، به نوعی که بتونیم به مردم مثلا اطلاع بدیم در این زمانهای خاصی مصرفشون رو تغییر ها اگر که انشاءالله مستقر بشه و سامانه های پشتیبانیش که در واقع قرار هست این اطلاعات رو تجزیه تحلیل کنه مستقر بشه، میتونه حتی به گونه عمل کنه که نکته اصلیش این است که کسب و کارهای جدیدی رو توی صنعت شکل بده، یه سری شرکت هایی بیان در واقع با شرکت های توزیع برق یا حتی مردم طرف بشن و اینها در واقع با مردم یه تعاملی رو انجام بدن که توی زمان های خاصی با کم کردن مصرف برق توسط مردم حتی مردم از این محل منتفع بشن، مثلا خودش وزارت نیرو هم مثلا تامین کننده برق هست به نوعی از این محل سود ببره، یه کسب و کارهای جدیدی حتی کسب و کارهای کوچیک ممکنه شکل بگیره به شرطی که این داده ها قابل جمع‌آوری باشه و قابل پردازش باشه.
برنامه رهاورد که از رادیو ایران میشنوید. لطفاً ما رو تو انتهای برنامه همراهی کنید.
به نام خدا، سلام. سلام میکنم به همه هموطنان خوبم و همه شنوندگان محترم و عزیز رادیو ایران در هر کجای ایران عزیزمون هستن و شنونده صدای من از برنامه رهاورد. من کیان روغنکش هستم، کارشناس ارشد علوم اقتصادی، و در این قسمت از برنامه رهاورد در خدمت شما هستم تا در خصوص اقتصاد ایران و حرکت این اقتصاد در مسیر پیشرفت توضیحاتی رو خدمتتون ارائه کنم. البته هدف بیشتر من این هست که از طریق اقتصاد ایران بتونیم به اقتصاد دانش بنیان نقب بزنیم و بتونیم به ملزومات اون هم دست پیدا کنیم که یکی از ملزومات اساسی این اقتصاد دانش بنیان اقتصاد مقاومتی هست. خب برای مقدمه باید خدمتتون عرض کنم که آیا اقتصاد ایران در مسیر پیشرفت قرار داره یا نه؟ یا چه تصویری از اقتصاد پیشرفته ایران میتونیم داشته باشیم؟ میدونیم که در حال حاضر تحقق عدالت و پیشرفت اقتصادی برای تمامی جوامع یک هدف بسیار مهم به شمار میاد. کشورهای عقب مونده یا بهتر بگیم عقب نگاه داشته شده میتونن خودشون رو از قید و بند موانع داخلی و خارجی رها کنند و با دستیابی به پیشرفت اقتصادی وضع مناسبی رو برای زندگی افراد جامعه فراهم کنند. در این موقعیت دولت‌ها هستند که در صف مقدم اقدام برای پیشرفت همه جانبه کشور خودشون قرار می‌گیرند و با جدیت هرچه تمام‌تر تلاش می‌کنند تا حرکت به سمت